بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، إن لله ملائكة قياما من خيفته ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في السور النفخة الآخرة، فيقولون جميعا سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد. رواية منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست که مواعظی را برای جناب ابوذر بیان فرموده. تا حالا موفق شدیم این قسمت‌هایی از این مواعظ را بخونیم و در اطرافش گفتگویی داشته باشیم. هفته گذشته جمله قبلی را خوندیم که درباره یاد خدا بود. بحث به این نقل فرمودن که خدا را اونچنان یاد نکن که افراد نادان در وقتی سگ و خوکی میبینن میگن اللهم اغفر، یعنی به صرف یک لغلغه زبان و عادت نباش، بلکه با خضوع و خشوع و با توجه باش. طبعا این سوال پیش میاد که ما چیکار کنیم توجه داشته باشیم، یاد خدا از روی توجه قلبی و با حضور قلب باشیم. گویا به این مناسبت مطلب دیگری را اضافه می‌فرمایند که توجه به این مطلب تأثیر داره در این که یاد خدا از روی توجه باشه و صرف لغلغه زبان نماشه. معمولا انگیزه انسان برای کارهای اختیاریش یا امید یک نوع نفعیست یا ترس از یک نوع زیانیست. البته دایره نفع و زیان خیلی گسترده است. برای کسانی نفع همین منافع دنیوی منظوره، برای کسانی ثوابهای اخروی، همینطور ضرر برای بعضی ها همین ضررهای مادی و دنیوی مورد توجه است. برای کسانی ضررهای اخروی و عذابهای آخرتی بیشتر مورد توجه است. و یک کسانی هستند فوق اینها، برای اونها نفعشون درک حضور الهی و التزاز از رضوان پروردگار و زیانشون محروم شدن از چنین سعادت و کمالی است. اونها خوفشون از محروم شدن از لقای الهی و خوفشون از محجوب شدن خیلی بیش از خوفی که دیگران از ضررهای دنیوی یا اخروی دارن. حالا ما اینا رو حرفش رو میزنیم، حقیقتش رو نمیدونیم چی هست. اجمالا میدونیم چه چیزایی هست از آیات و روایات و اعتبارات عقلی و اینها به دست میاد که اجمالا چه چیزایی وجود داره. خود ما یعنی خود بنده از این مسائل خیلی دور هستن. امیدواریم خدای متعال به برکت استفاده از این کلمات نورانی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین لیاقت این حال و این معانی را به همه ما عنایت بفرمایند. به هر حال یکی از مسائلی که باعث این میشه انسان توجه عمیق پیدا بکنه خوف الهی است، کما اینکه متقابلا شوق به لقای الهی هم خودش موجب توجه بیشتر میشه. خوف از یک نوع ضرری است که ممکنه از ناحیه خود انسان پیش بیاد و خدای متعال میتونه اون را رفع بکنه. شوق به اون چیزی است که از ناحیه خدای متعال به انسان اعطا میشه، ولی در اکثر نفوس خوف نقش بیشتری داره در انگیزندگی، بیشتر انسان را وادار به فعالیت میکنه، آدم را از غفلت در میاره، بیشتر توجه میده به آدم. هر کسی میتونه در خودش بیازمایه که اگر یک خبر هولناک و احتمال یک خطر و زیان فوق العاده‌ای برای آدم پیش بیاد بیشتر به فعالیت میپردازه تا اون خطر را از خودش دفع کنه، یا امید به یک ثوابی، پاداشی، لذتی، نفعی. غالبا اینطور هستیم که ما ترس بیشتر موجب به این میشه که آدم به فعالیت بیفته و تلاش کنه. دفع ضرر برای ما مهمتر است از جلب منفعت. عموما اینجوریم. شاید همین نکته هم باشه که در قرآن کریم هم مسئله انذار بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا تبشیر. پیامبران هم به عنوان نذیر معرفی میشن. البته مبشرین و منذرین داریم، هم مبشرن هم منذر، اما کمتر فقط به عنوان بشیر و مبشر یاد شدن، اما به عنوان نذیر خیلی زیاد. الم یأتکم نذیر. نکتش شاید همین باشه که انذار پیغمبران بیشتر مؤثر است در مردم تا بشارت دادنشون به آثار نیک اعمال. به هر حال خوف الهی یکی از حالاتی است که برای انسان بسیار مفیده و کم کم ممکن است به صورت یک ملکه ثابتی در بیاد. از جمله آثار خوب خوف اینه که یاد عمیقی در انسان به وجود میاره. آدم از حالت غفلت و بی‌توجهی در میاره. در باره این مسئله ما مطالبی میتونیم در نظر بگیریم که البته همش متناسب با اینجا نیست. اینجا نمیخوایم مسائل علمی را بیشتر روش تکیه کنیم. اگر از مطالب علمی اشاره میشه مقدمه است برای فهم بیشتر این روایات تا تأثیر عمیق‌تری در روح و قلب ما ببخشه. یه بحث این است که حقیقت خوف چیه و آیا با خشیت فرق داره یا نداره، چه عواملی موجب خوف میشه، خوف چه آثاری داره. یه مقدار این بحث ها جنبه لغوی داره که خوف و خشیت بررسی بشه در آیات و روایات که آیا با هم تفاوت دارن یا ندارن. چندان تفاوت چشمگیری بین خوف و خشیت نمیشه گذاشت. در بسیاری از جاها به جای همدیگه به کار میرن. روی این ما تکیه نمی کنیم. خوف گاهی در اثر احساس و ادراک عظمت الهی پدید میاد. یک حالتی انسان داره، خدای متعال انسان و طوری آفریده. البته بعد میتونیم بفهمیم که تنها انسان اینجور نیست، ولی ما در خودمون میتونیم بیازماییم. انسان‌ها اینطورند، ما خودمون اینجوریم، در دیگران هم آثارش را میبینیم که اگر در مقابل یک عظمتی واقع بشن و ادراک اون عظمت را بکنن، یک حالت خودباختگی درشون به وجود میاد، خودشون رو کوچیک میبینند، یک احساس خضوع و خشوعی درشون پیدا میشه. اینا معمولا به خشیت تعبیر میکنن، گاهی هم خوف به جای همین خشیت به کار میره. این یکی از مصادیق خوف است، اون حالتی که در اثر درک یک عظمتی در دل انسان پدید میاد، ولو این که احساس نکنه که مثلا ضرری از ناحیه او ممکن است به آدم برسه، ولی وقتی توجه به عظمت او پیدا میکنه، یک حالت شکستگی، یک حالت خودباختگی که انهو هستی خودشو میبازی. گاهی خوف به این معنا گفته میشه، گاهی هم خوف به همون معنای معروفش هست که ترس از این که یک زیانی به انسان برسه. و طبعا وقتی در مورد خدای متعال گفته میشه، ترس از عقوبت الهی است که در مقابل اعمال بد ما ممکن است حاصل بشه. برای اولیاء خدا خوف، برای کسانی که به مقامات خیلی عالی از عبودیت رسیدن، خوف گاهی در اثر توجه به عظمت الهی پیدا میشه، گاهی در اثر توجه به این که امکان دارد که از حضور الهی محروم بشن، امکان عقلیش، همین که لقای الهی و حضور در پیشگاه الهی، این یک امر ضروری نیست، ممکن است زوال پیدا کنه یا ممکن است تحقق پیدا نکنه. توجه به همین موجب خوف میشه، چون این بزرگترین کمال است، بزرگترین آرزوست برای یک انسانی که دارای معرفت باشه. بزرگترین لذتی که ممکن است براش پیدا بشه احساس حضور در پیشگاه الهی است. یه خورده نازلترش احساس خوشنودی خدا، اینو بهتر میتونیم درک بکنیم. خیلی لذت بخش است برای یه دوستی که احساس کنه محبوبش او را دوست میداره، از او خرسنده. ترسش از این است که مبادا این رضوان، این رضایت، این خرسندی، این محبت محبوب نسبت به او از بین بره. این بالاترین ترس را در کسی که دارای محبت باشه به وجود میاد. و بالاخره مراتب نازلترش خوف از عقوبت‌های الهی و عذاب‌های آخرتی است که آیات زیادی در قرآن و بسیاری از مطالب روایات ناظر به این مطالب هست. و دیگه خیلی برای کسانی که همتشون پست باشه، خوف از اطلاعات دنیا، خوف از این که در دنیا خدا مریضشون کنه، خوف از این که عزتشون از بین بره، خوف از این که خار بشن چی چشم مردم، خوف از این که عزیزانشون از دستشون برن. این بلاهای دنیا. کسی که ایمانی به خدا داشته باشه، وقتی توجه به این بکنه که ممکن است به چنین ابتلاعاتی مبتلا بشه، این هم یک مرتبه از خوف براش پیدا میشه که خدایا نکنه چنین کارهایی، چنین چیزهایی تحقق پیدا کنه، من را مبتلا کنی به این مصیبت ها. این هم یه جور خوفی است. این هم باز انتصاب به خدا که داره و خوف از خداست، از اینکه خدا او را مبتلا کند. این هم فعل جمله مطلوبه. و میدونید که انذارهای انبیا غالبا به همین بوده. ابتدا مردم میترسیدن از همین عذابهای دنیوی، از ابتلاعات دنیوی میترسوندنشون، چون هنوز ایمانی به آخرت نداشتن، یا اصلا ایمان نداشتن، باورشون نبوده، یا خیلی ضعیف بوده. اینه که از همین عذابهای دنیا میترسوندن. اینها مراتب مختلف خوفی است که انسان ممکنه نسبت به خدای متعال داشته باشه، یعنی نسبت به چیزی که یک نوع ارتباطی با خدای متعال داره. حالا آیا این خوبه یا بده؟ این که آدم خائف باشه از خدا، آیا این چیز مطلوبی است؟ آدم زحمت بکشه اینا کسب کنه، کاری بکنه، راهشو پیدا بکنه، یا نه؟ حقیقت این است که در میان حتی بسیاری از مؤمنین این مطلب درست جا نیفتاده که خوف از خدا چه مطلوبیتی داره. همه میدونن که در قرآن آیات زیادی در مورد خوف از خدا هست، امر شده، مدح شده از کسانی که از خدا میترسن، اما این چه خوبی داره حالا بترسن؟ این براشون روشن نیست. گاهی وقتی نقل میشه که انبیا، اولیاء خدا، بزرگان دین چه حالات خوفی داشتن، همچی با تعجب برخورد میکنن، حالا که چی؟ مثلا آدم اینقدر خائف باشه که مثلا اونقدر گریه کنه که چشمهاش زخم بشه، بالاتر گوشتهای صورتش زخم بشه. درباره حضرت یحیی الان بگینا و علیه و علیه السلام، ایشون در میان انبیا خوفشون بیشتر از همه ظهور داشت. روایت داره که ایشون اونقدر از خوف خدا گریه کرده بود که هم چشمهاش زخم شده بود، هم گوشتهای صورتش. و مادرشون یه تیکه های نمدی درست کرده بودن میذاشتن روی صورتشون که اشک چشمشون اون تیکه های نمد بگیره و به گوشت های صورتشون کمتر اذیت برسه. آدم وقتی اینا رو میشنوه و میگه تعجب میکنه، آخرین که چی؟ پیغمبر خدا اینجور حالت خوف داشته باشه بترسه؟ اگه ما در میان خودمون یه شخصی رو ببینیم که یه همچه خوفی داشته باشه، میگیم یه آدم غیر متعارفیست. اگر جرأت بکنیم این آدم دیوانه نیست. یعنیش این همه مدح از خوف خدا، حالا عادت کردیم شما با یک نظر به اعتبار عبرتگیری وقتی آیات قرآن رو ملاحظه بکنیم، اصلا ملاک استفاده از هدایت انبیا خوف معرفش، ملاک سعادت خوف معرفش. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اون کسانی که خوف الهی در دلشون نیست، خشیت رحمان بالغیب نیستن، اونا بهره از تو نمیبرن، اینا رو گلشون کن. توجهتون معطوف باشه به تربیت کسانی که خشیت الهی در دلشون هست، اونها از انذارهای تو میتونن بهره بگیرن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نمی فهمد اما من رجا رحمت ربه، خوف آخه در مقابل رجا است. نمی فهمد اما من رجا رحمت ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه، من خاف مقام ربه يا ذلك لمن خشي ربه. این مقامات مال کسی است که خشیت الهی در دلش باشه. این آیات قرآن است. انما یخشى الله من عباده العلماء. شما ماده خوف و خشیت و اینا رو در قرآن ملاحظه بفرمایید، ببینید چقدر از این کلمه استفاده شده و معرض شده و امر شده. فلا تخشوهم و خشون، فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. این جای سوال میاد برای آدم که مسئله چقدر اهمیت داره. خوف که این همه دربارش بحث شده، مدح شده و اولیاء خدا این چنین خوف داشتن. وقتی آدم احوالات پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین را مطالعه میکنه، چیزهای عجیبی برخورد میکنه. اگر یکی دو تا روایت بود، آدم میگفت از کجا که اینا درست باشه، اما صحبت یکی دوتا نیست، نقل متواتر هست. طوریست که ما اصلا امیرالمؤمنین را وقتی میگیم فورا اون مناجات ها و اون گریه ها به ذهنمون میاد. اصلا نمیشه علی را ما تصور کنیم، شخصیت علی را بدون خوف از خدا، یا امام سجاد را نمیتونیم اصلا بدون حالت خوف و خشیت تصور کنیم. تصوری نداریم ما از امام سجاد جز یک کسی که چنین صفاتی را داشتی. اون دعای ابو حمزه، اون مناجات های کذایی، اون نشانه هایی از وجود خوف فوق العاده ای که اصلا برای ما قابل تصور نیست. در روایت داره امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواستن وضو بگیرن به نماز حالشون تغییر میکرد، هنوز ابتدایش. درباره امام حسن صلوات الله علیه است وقتی نزدیک مسجد میرسیدن رنگشون میپرید، وقتی میخواستن تکبیر بگن بدنشون میلرزید. درباره همه حضرات معصومین بزرگان اینجور تعبیرات ترتعد و فرائسه یا فرائسه ها درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا تعبیرات شایعی است، صحبت یکی دوتا نقل نیست که آدم مثلا تشکیک بکنه که شاید اینا واقعیتی نباشه. نقل های متواتری است، هیچ آدم نمیتونه شک بکنه. اگه کسی به نام حضرت زهرا در عالم بوده، حتما کسی بوده که این حالات در عبادت داشته. ما شخصیت از زهرا رو با همینا میشناسیم و سایر ائمه معصومه. خب حالا چرا؟ چه حسنی داره خوف که اینا اینجور بهش اهتمام داشتن، سفارش میکردن، در خودشون این حالت ظهور میکرده؟ با توجه به مراتبی که خوف داره، اهمیتش هم دارای مراتب مختلفه. ما یه وقت به زبان خودمون متناسب با حالات خودمون باید حرف بزنیم، یه وقت با توجه به این که یک کسانی بودن که یک معرفت‌های بالاتری هم داشتن، همه معرفتشون نسبت به خدا به اندازه ما نبوده، کسانی بودن یه معرفت‌های کامل‌تری داشتن، اونها خوفشون هم جور دیگری بوده، آثارش هم آثار دیگری بوده. به هر حال یک تقریبی که برای این کار، برای این مطلب میشه کرد، گویا این که بیانش خیلی روشن نیست و لااقل بنده خیلی از عهدم بر نمیاد که کاملا اینو روشن کنم که دلنشین باشه و جا بیفته، این که عرض کردم انسان وقتی در مقابل یک عظمتی واقع میشه، یک حالتی پیدا میکنه که مثل کنمهو هستیشو میبازه، خودشو گم میکنه. نمیگیم دست و پاشو گم کرد، خودشو گم کرد. حالا خودشو گم کرد گاهی به معنای دیگه به کار میره، یعنی ضعف خودشو فراموش کرده، غرور پیدا کرده. این نه، عکسش که انهو دیگه خودی نمیبینه، اصلا هستیش ذوب میشه. شاید بهترین تعبیر استعاری که بشه در اینجا به کار برد اینه که آدم وقتی احساس یک عظمتی میکنه فوق‌العاده، ذوب میشه، آب میشه. یکی که آب بشه چطور میشه؟ یه چیز صلب و سختی که ذوب بشه. این خاصیت، این حالت خوفی است که در اثر درک عظمت پیدا میشه. و اگر به خاطر داشته باشید با توجه به بحثایی که قبلا شده یا مطالبی که در این زمینه در کتابها بوده و خوندید یا شنیدید، انسان هنگامی به کمال میرسه که در مقابل خدای متعال نهایت ذلت را پیدا کنه، اصلا کمال در همین. چرا؟ چرا تبیینش همونه که از کدام این مقدار مشکله. اون چیزیست که عرفا اسمشو گذاشتن فنا، فنای حقیقی که واقعا نابود بشه انسان نیست، اما یه حالتیست که انسان دیگه خودش رو درک نمی کنه. اون وقت است که وقتی خود را نبیند میتواند خدا را ببیند، اون وقت است که میتونه تقرب الالله پیدا بکنه. بیان عقلیش و اینها مشکل غیرم بشه خیلی مناسبه با این مجلس نیست که ما را برهانی بکنیم، استدلال فلسفی برای شفا میکنیم. به حالی همچه حالتی است، از یک طرف کمال انسان این است که در مقابل خدا ذوب بشه، دیگه خودیتش از دست بده، استقلالی در مقابل خدا نداشته باشه، در مقابل خدا دیگه انا نگه، اون وقت است که به کمال میرسه. بهترین راهش همین است که چنین حالتی براش پیدا بشه که حالت ذوب شدن اسمش رو گذاشتیم. وقتی درک عظمت الهی بکنه، عکس العملش در روح انسان اینه که یک حالت پیدا میکنه که داره ذوب میشه. پس برای کسانی که طالب معرفت کامل و مقامات بالای عبودیت هستن، این بهترین راه است. و عجیب اینه که وقتی چنین حالتی برایشون پیدا میشه، در این حالی که خوف است و ما خیال میکنیم خوف یه حالت نامطلوبی است، اما از این حالت لذت میبره. بازم دلشون میخواد اگر این حالت ازشون رفت بشه، دلشون میخواد بازم عود کنه. یه معمایی است که حالت ترس است، اما ترس مطلوبی است. لذت میبرن از ترس، از این ترس خودشون. نمیدونم به چی تشبیه کنم با این، چون خودم درست نیافتم طبعا نمیتونم بیانم بکنم. اما مثلا توی داستانها زیاد میخونیم کسانی که مثلا دارای محبتهای شدیدی بودن، از درد کشیدن در راه محبوبشون لذت میبرن، از گریه کردن در فراق محبوبشون لذت می‌برده. گریه هست، از ناراحتی است، اما از همین درد کشیدن برای محبوب لذت می‌برده. چه این چیزایی هست برای اولیای خدا؟ خوف الهی یا حالت مطلوبی است، از این که احساس میکنن در مقابل عظمت الهی دارن ذوب میشن، این حالت خشیت، از این حالت خودشون ناراضی نیستن. دست کم میدونن این مقدمه هست برای یک لذت بی نهایت پایداری که بالاتر از اون دیگه لذتی نیست. خب پس چرا بزرگان به خوف خدا اهمیت میدن؟ جوابش اینه که بهترین راه هست برای اینکه انانیت خودشون استغناء خودشون غنای خودشون را از دست بدن. با همون جهتی که عرض کردم، به تعبیر مجازیش بگیم فنا بشن، فانی بشن. این وسیله مناسبی است برای این کار. و همینجا خوبه که در بین پرانتز عرض بکنم که اون کسانی که دلشون را به چند تا اصطلاح عرفانی خوش می کنند و مقام محو و فنا و عرض کنم چیزهای از این قبیل را به چند تا اصطلاح یاد گرفتن، خیال می کنند عارف شدن و به جایی رسیدن، باید خودشون را بیازمایند که آیا واقعا حالات خوف در دلشون پیدا میشه یا نه. شده که شبی را تا صبح از خوف نخوابند؟ شده که چشمشون از گریه کردن یه حالت مجروح شدن پیدا بکنه؟ ادعاش آسونه، ما دیگه واصل شدیم و دیگه احتیاجی نمیدونم به چی حرفا نداریم. اما باید بدونیم وقتی راهی مثل حضرت یحیی چنین حالتی پیدا می کنند، ما اگر بویی از اونها برده باشیم، یک اثری ازش باید در اون ظهور داره پیدا کنه. با این ادعاها یاد گرفتن چند تا اصطلاح کسی عارف نمیشه. راهیست بس طولانی، به قول اون مرد بزرگ مرحوم خان شیخ محمد تقی عاملی رضوان الله علیه، فرموده بودن این راه کندن کوه با مژه چشمه. اگه کسی میخواد راه معرفت خدا را بپیمایه، باید خودش آماده کنه که با مژه های چشمش کوه را بسازه. راه آسونی نیست، با چهار تا اصطلاح یاد گرفتن و چهار تا شعر خوندن و این حرفا کسی عارف نمیشه. اگه کسی مردش باشه، بسم الله، این راهشه. ره چنان رو که ره روان رفتن، ببین اولیاء خدا چیکار کردن، ببین امیرالمومنین چیکار میکرد، امام سجاد چیکار میکرد. این مال اولیاء خدا، خوفی که اونها داشته باشن اثرش هم از کردن اون حالتی است که اسمش حالت فنا است. اما نسبت به دیگران بالاترین اثرش اینه که انسان را از گناه باز می‌داره. گناهانی که انسان مرتکب میشه به هر حال یک نوع منفعتی یا لذتی براش فرض میکنه، حالا یا لذت واقعی یا خیالی، که آدم دست به یک گناهی میزنه. لذت حسی هست، لذت خیالی هست، شهوتی است، یا لذت عنوان است، نام نیک هست، شهرت هست، از این چیزا. آدم وقتی کاری گناهی میکنه به خاطر رسیدن به از این چیزا است دیگه. تنها چیزی که میتونه انسان را از این انگیزه ها حفظ بکنه و نجاتش بده، از دام شیطان نجاتش بده، خوف خداست. توجه کنه به این که این عمل، این گناه ممکنه چه آثار بدی داشته باشه، از نعمتهای ابدی محرومش کنه، بلکه مبتلا به عذاب ابدیش بکنه، اونه که میتونه جلوی گناه رو بگیره. البته هرچه قدیتر باشه و هرچه کاملتر باشه اثرش هم بیشتر خواهد. حتی در روایت هست که اگر قلبی خوف خدا داشته باشد، حب و شرف و ذکر در اون قلب نخواهد بود. یعنی جاه طلبی، آدم بخواد در میان جامعه محبوبیت داشته باشه، عنوان داشته باشه، یاد نیک، نام نیکش باقی بمونه. اینا از چیزایی که آدمیزاد خیلی دوست داره. اگه کسی خوف خدا داشته باشه، در دلی که خوف خداست، حب و شرف و ذکر باقی نمیمونه. و میدونید که در روایات ما هست که بزرگترین آفت برای مؤمنین دو چیزه، یکی حب المال، یکی حب و شرف، همون حب جاه طلبی، ریاست طلبی. چیزی که میتونه علاج بکنه این حب جاه را، آخر ما یخرجان قلوب صدیقین، هم خوف خداست. کسی که عظمت الهی را درک بکنه و حقارت خودش را در مقابل خدا و بداند که گناه کارهای بدی که کرده چه آثاره خطرناکی براش میتونه به بار بیاره در دنیا و آخرت، این دیگه هوس شهرت و از کنم جاه و مقام از سرش بیرون میره. برها یکی از بزرگترین آثار خوف برای ماها این است که اگر خوف در دل ما جایگزین بشه، مانع از ابتلاء به گناه میشه و کفا بهی اثر حسن اثری که آدم باید بهش اهمیت بده. چی از این بهتر که آدم حالتی داشته باشه که مانع بشه از این که مبتلا به گناه بشه. این حالت بهترین چیزی که میتونه آدم را از گناه باز بداره، خوف خداست. البته تنها این نیست، اگه کسانی معرفتشون کامل شد، محبت خدا در دلشون پیدا شد، شوق به لقای الهی، اون عامل بسیار نیرومندی است برای اینکه چشم از غیر محبوبشون بپوشن. اما اون مال اهلشه، ما که نمیتونیم این ادعاها رو بکنیم چون نداریم که ادعاش بکنیم. باید از اینجا شروع کنیم که سعی کنیم خوف خدا رو در خود دلمون تقویت کنیم تا اینکه از گناه مسئول بمونیم. بعد کم کم لیاقت این پیدا کنیم که دلمون جای محبت خدا بشه و اون وقت به مراتب عالیه معرفت و محبت خدا برسیم. حالا چه کنیم؟ تا اینجا حالا قبول کردیم که باید خوف باشه، دانستیم خوف چیه و چه مراتبی داره و قبولم کردیم که خوف چیز خوبی است و بعد اینو کسب کرد. لااقل برای اینکه مانع از گناه میشه. چه کار کنیم که خوف پیدا بشه؟ یکی از بهترین راهاش اینه که ببینیم اون کسانی که پیش خدا عزیز بودن چقدر خوف داشته. خود این مشوق ما میشه که سعی کنیم ما هم کسب کنیم. در قرآن کریم در وصف ملائکه که بندگان شایسته خدا هستند و هیچ آلودگی ندارند، دامنشون از هر آلودگی مبراست، آمده است که ملائکه از خوف خدا تسبیح میگن و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. این اجمالا در قرآن اومده که ملائکه یک حالتی دارن، چیزی در وجودشون هست که تعبیرش این است که از خوف خدا تسبیح میگن. اما بیشتر در خود آیات توضیح داده نشده. این جمله‌ای که امشب قرائت کردیم از این موعظه، این حالت ملائکه را و خوف ملائکه را مجسم می‌کنه. شما ببینید فرشتگان مقربی که مبتلا به گناه نبودند هیچگاه چه خوفی داشتن. اون وقت ما این که ده ها صد ها هزار ها دیگه حالا اشخاص مختلفن گناه ازشون سر زده، چه خوفی باید داشته باشیم؟ اونایی که هیچ گناه نکردن اینجورن، ما باید چگونه باشیم؟ میفرماید که یا ابادر ان لله ملائکتا قیاما من خیفته. خدا یک فرشتگانی داره که از شدت خوف در حال قیام هستن. و در ما هم پیش میاد آدم وقتی خیلی مضطرب میشه از جاش بلند میشه. وقتی آدم آرامش داره میتونه یه جا بشینه لم بده. وقتی اضطراب پیدا کرد گاهی بی اختیار از جاش بلند میشه. این فرشتگان خدا از خوف الهی در حالت قیامن و سرهاشون رو به زیر انداختند. ما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ في الصور النفخة الآخرة. میدونید که دو نفخه است. یک نفخه است که همه زندگان میمیرند، یک نفخه دیگری است که دوباره روز قیامت زنده میشن. ظاهر این روایت، لازمه این روایت اینه که ملائکه با اون نفخه نمیمیرند. شاید هم اصلا اینا ملائکه هستن که مرگ ندارن. اگر مرگ به اونها نسبت داده بشه معنای دیگری خواهد داشت. اینها از ترس الهی سرشون که پایین افتاده، از اون وقتی که آفریده شدن تا پایان این جهان سرشون از ترس بلند نمی کنن. حتی ينفخ في الصور النفخة الآخرة. حالا چطوره که اون وقت سر بلند می کنن؟ حالا ظاهر این غایت اینه که دیگه اون وقت این حالت تمام میشه. نمیدونم، شاید یک توجیهی داشته باشه. شاید هم منظور اینه که تا قیامت، ما میگیم تا قیامت این کار ادامه داره، نفخه دوم برپایی قیامت هست دیگه. به هر حال این حالت ملائکه را مجسم کرده که اینها هزاران سال، میلیونها سال از احساس عظمت الهی سر فرو افکندن و سر بلند نمی کنه. اگر ملائکه معصوم از گناه هم این چنینن، انسانهای گناهکار چگونه باید باشن از خجالت و حیا؟ امیدواریم خدای متعال به برکت بندگان شایستش شمعی از این حالاتی که به اولیاش داده به همه ما هم مرحمت کنیم. پروردگارا تو را به مقام اولیایت قسم میدیم که مراتبی از این حالاتی که مطلوب و محبوب توست، از خوف و خشیت، از شوق به لقا، از امید به رضوان تو به همه ما عنایت کنیم. روح امام راهب را با ارواح انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را در هر پست و مقامی هستند برای خدمت به اسلام حفظ بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.